بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. خير مقدم خدمت همه عزیزان. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. انشاءالله که همه ما جزء شیعان و ارادتمندان به اهل بیت، خاصه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا باشیم. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 252 رسیدیم. حکمت 252 در واقع فلسفه برخی از احکام را امیر المؤمنین سلام الله علیه بیان می‌کند. به فال نیک می‌گیریم تقارن این حکمت را با ایام فاطمیه، چرا که در خطبه شریفه فدکیه که البته برخی از آقایون مثل مرحوم علامه حکیمی ایشون معتقد بودن کتابی دارن به نام فاطمیات، ایشون اونجا قائل است که ما نباید اون خطبه شریف را به خطبه فدکیه تقلیل بدیم، چون وقتی بحث فدک باشد بیشتر ذهنها معطوف به امور مالی می شود. ولی ایشون میگه بگید خطبه فاطمیه یا فاطمیات، خطبی که از حضرت زهرا برای ما رسیده. خب در اون خطبه معروف فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها همین جملات را تقریبا به طور کامل نه، ولی خیلی شبیه به همین جملات 252 هست. فاطمه زهرا هم اونجا برخی از فلسفه عبادات را برای ما مشخص کرده. جعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاح تنزیها لها من الكبر والزکاة تزکیه للنفس والنماء في الرزق والصيام تثبيتا للاخلاص. خودتون ان شاء الله مراجعه کنید، این خطبه شریف فدکیه باید خونده بشه، موردش بحث بشه، نکات فراوانی که حضرت زهرا از جهت توحیدی، از جهت نبوت، احکام بیان می کند، همه اینها قابل بحثن، قابل دقت هستن. عرضم این بود که این حکمت 252 که امروز می خواهیم بخونیم بسیار شباهت داره با اون قسمتی از خطبه فدکیه که حضرت زهرا احکام را و فلسفه احکام را برای ما بازگو می کنند. و اما حکمت 252، و قال علیه السلام فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الكبر و الزکاة تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق و الحج تقربة للدین و الجهاد عزا للاسلام والامر بالمعروف مصلحه للعوام والنهي عن المنكر ردا للسفهاء وصله الرحم من مات لعدد والقصاص حقنا للدماء واقامه الحدود اعظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ومجانبه السرقه ايجابا للعفه و ترک الزنا تحسینا للنسب و ترک اللواط تکثیرا للنسل و الشهادات استظهارا على المجاهدات و ترک الكذب تشریفا للصدق و السلام امنا من المخاوف و الامامه نظاما للامه و الطاعه تعظیما للامامه. حکمت بسیار بسیار حائز اهمیتی است، چون معرفت ما را به عباداتی که هر روز داریم انجام میدیم بالا میبره. مستحضرید که معرفت مقدمه شوق است و شوق مقدمه عمل است. هرچه انسان معرفت به چیزی داشته باشه شوقش نسبت به او بیشتر میشه. شوق که آمد، انگیزه که آمد، عمل هم نوعاً تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی عمل هم بیشتر خواهد شد. نکته ای که امیر المؤمنین می فرماید فرز الله الایمان تطهیرا من الشرک، 20 نکته را حضرت می فرماید. یکی این که خداوند فرض کرد، واجب کرد ایمان را برای این که قلب و جان شما تطهیر بشود از شرک. شرک سقوط است. شرک به معنای چند خدایی بودن، دو یا چند خدایی بودن. این تشتت ها همیشه انسان را دچار اضطراب میکنه، همیشه انسان را به وادی گمراهی میکشاند. آنچه که انسان را صعود میدهد، آنچه که انسان را دچار وحدت رویه میکند، توحید است. فرمود خداوند ایمان را برای شما واجب کرد، بهتون گفت باید برید ایمان کسب کنید. خب این ایمان چه سودی برای شما داره؟ سودش اینه، تطهیرا من الشرک، شما را از چند راهی بودن، از چند مسیر بودن نجات خواهد داد. شرک در مقابل ایمانه. اگر کسی موحد نباشد به ایمان هم نخواهد رسید. نکته ای که اینجا حائز اهمیت در ابتدا باید عرض کنیم و بعد بقیه موارد رو بخوانیم اینه که حقیقتا فلسفه احکام به معنای فلسفه تام نیست. ببینید، ما بعضی ها قائلند خدای متعال اگر که برای هر نمازی، برای هر عبادتی که واجب کرده، خدا هیچ فلسفه‌ای نداشته، صرفاً خواسته اطاعت ما را بسنجد. اصطلاحاً میگن مصلحت و مفسده‌ای در کار نبوده. اگر گفته نماز واجب است، اگر گفته ربا حرامه، مصلحتی پشتش نبوده، فقط میخواسته ببینه ما چقدر اطاعت میکنیم. مثل یه پدری که یه کاری رو از بچهش میخواد، اگرچه این کار هیچ سودی هم برای این بچه، برای این پدر نداره، اصلا فلسفه هم نداره، میگه میخواستم ببینم حرفم رو گوش میدی یا نه. بعضیا گفتن کار خدا این گونه است. خب ما این رو نمیپذیریم چون با حکمت سازگار نیست. بعضی ها گفتند اصلا نباید از حکمت سوال کرد. اینکه چرا نماز صبح دو رکعته، چرا ما باید حج بریم، چرا احکام حج این گونه است، اینها رو نپرسید. منطقه ممنوع است، ورود ممنوعه. این هم خیلی پذیرفته نیست. در بعضی از موارد بله، ما فلسفه را نمیدانیم، اقرار میکنیم که نمیدانیم، ولی در بعضی از موارد که اهل بیت فلسفه را برای ما فرمودند، دونستن اینها خیلی کمک میکنه به ما. اگر کسی بداند از آن گفتن چه برکاتی دارد. همین دو سه شب پیش بود، حضرت آیت الله مهدوی جایی سخنرانی میکردن، ما از طریق همین فضای مجازی محضرشون بودیم و میشنیدیم. ایشون خیلی نکات زیبایی فرمودن راجع به تأثیراتی که اعمال دارد. مثلا اینکه وضو رو در روایات ما فرمودند نور است. ایشون فرمود که در ظاهرا شوروی سابق یک نفر با این دستگاه‌های پیشرفته علمی دکتری عکس گرفته بود، از یک نفر قبل از وضو گرفتن، از یک نفر وقتی وضو گرفت، از یک نفر بعد از نماز، و همون شخص بعد از اینکه وضوش باطل شد 4 تا عکس گرفته بود. و اونجا حالا با اون تشعشعات خاصی که بود، ایشون می‌فرمود که وقتی که طرف وضو گرفت و نماز خوند، یک حاله ای از نور دور او بود به عرض 100 متر، 110 متر در تصویر مشخص بود. تصویرهای مثلا پرتوی نوری اون رو گرفته بودن. خب اینجا فلسفه را اگر ما بدانیم که وضو نور است و این رو باور کنیم، خیلی تأثیر داره، دائم الوضو میشیم. اگر بفهمیم نماز شب چه برکاتی داره، فلسفه نماز شب چی بود، چرا به ما گفتن نماز شب بخونید، چرا نگفتن همین نماز رو بعد از طلوع آفتاب بخونید، فلسفه این نمازهای مستحبی، نافله های نماز چیست. یکی رو گفتن نشسته بخوانید، یکی رو گفتن سرپا بخوانید. نماز ظهر 8 رکعت نافله داره، نماز مغرب 4 رکعت، بعضی از نمازها 2 رکعت، بعضی قبل از نماز، بعضی بعد از نماز. فلسفه اینها چیست؟ اگر آدم بفهمه خب حتما تأثیر داره، کیفیت عمل انسان بهتر میشه. این جملات رو ما باید بخوانیم، بدانیم، ولی نباید اکتفاء به اینها کنیم. اینکه آیا فلسفه نماز صرفا همین است؟ خیر. فلسفه ایمان صرفا همین است که شرک را از ما دور کند؟ خیر. دلائل دیگه، فلسفه های دیگری هم داره که ما نمیدانیم. اگر اهل بیت فرمودن میفهمیم، اگر نفرمودن مصلحت نبوده نمیدانیم، یا مصلحت بوده و فرمودن کتاب به ما نرسید، حدیث به ما نرسید. این کتاب شریفی که مرحوم شیخ صدوق نوشتن به نام علل الشرایع، خب مضمون کتاب بسیار کتاب پرفضیلتی است. ایشون اسمی رو که انتخاب کرده دیگران بهش ایراد گرفتن. ایشون میگه مثلا فلسفه علت نماز چیست، علت روزه چیست، علت جهاد چیست، فلسفه چیست. دیگران به مرحوم شیخ صدوق این ایراد رو گرفتن که شما نباید بگی علل الشرایع، باید بگی حکم الشرایع، چون تو که 100% نمیدانی فلسفه این نماز همین 5 مورده. علی باید بیان کند، پیغمبر باید بیان کنه. اونها هم بعضی چیزها رو بیان کردن و بعضی از امور هنوز برای ما مخفی است. حتما باید فلسفه ها را بدانیم. هر چه فلسفه بدانیم حتما عبادتمون کیفیت و شمیتش بیشتر میشه. اما همه فضیلت و همه فلسفش و حکمتش هم این چیزی که ما میدانیم نیست. این توضیحی بود که باید عرض میکردیم. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، ایمان باعث میشود که شرک از وجود شما بره، پس خداوند ایمان داشتن را واجب کرد. و الصلاح تنزیها عن الکبر، خداوند صلات را، نماز را واجب کرد تا وجود شما از کبر منزه و پاک بشه. صفت رذیله کبر و غرور در وجود انسان خیلی خیلی زبانه میکشه، خیلی ها را همین تکبرشون زمین زد. و نماز آمد که تو را خاضع کند، نمازی که درش خضوع نباشه، نمازی که بعدش انسان رو متکبر کنه، بگه من نماز خوندم، دیگران خوابیدن، من نماز خوندم. خب این نماز خوندن که تو رو بدتر باد کرد، کبر و غرور تو. اصلا نماز آمده بود که تو را به خضوع برساند، کبر تو رو نابود کنه. اگر دیدی نماز خوندی و متکبری، پس معلوم نماز تو نماز نبوده. اصلا علت سقوط شیطان همینه. به شیطان گفتن به آدم سجده کن، سجده نکرد، سقوط کرد. به ما گفتن در نماز سجده کنید، شما هم سجده نکنید، شما هم خضوع و خشوع نکنید، تکبر رو کنار نگذارید، شما هم سقوط میکنید. فرمود و صلات تنزیها عن الکبر، خدای متعال نماز را واجب کرد تا انسانها دور کبر را خط بکشند. و زکات تسبیبا للرزق، خدای متعال زکات را واجب کرد، تسبیب از سببه، زکات را واجب کرد به این سبب، به این خاطر که رزق فراهم بشود. اینکه رزق فراهم بشه، دو تا مطلب باید در موردش عرض کنیم. یکی این که زکات چه ارتباطی به رزق داره رو دارم عرض میکنم. زکات از جهتی اون فقر و احتیاجات فقرا رو برآورده میکنه. حضرت فرمود خدای متعال زکات رو واجب کرد تا گرفتارها، تا نیازمندها وضعشون خوب بشه، مشکلشون برطرف بشه. پس یک طرف جمله حضرت اشاره به زکات گیرندگان داره، از اون طرف هم در مورد خود زکات دهندگان است. یعنی همین زکاتی که تو دادی سببی است که رزق تو افزایش پیدا کنه. و زکات تسبیبا للرزق، لرزق زکات دهنده، لرزق زکات گیرنده. وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود ان علت الزکاه من اجل قوت الفقراء و تحسین اموال الاغنیا، زکات واجب شد که از یک طرف قوت و قضایی به فقرا برسد، از یک طرف تحسین یعنی حفاظت و افزایش بدهد اموال اغنیا را. چرا زکات رو ما باید بدهیم؟ تا فقر ریشه کم بشه، تا مال خودت ازدیاد پیدا کنه، برکت و کثرت پیدا کنه. جمله بعد فرمود و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، خدای متعال صیام را، روزه را واجب کرد تا امتحان کند، ابتلاء کند اخلاص مردمان را. بعضی از اعمال هستند که اینها در ظاهر هویدا هستند. کسی که جهاد میره اون حرکتش و شیپور جنگی که زده میشه پشت سر اینها، معلومه اینها رزمندن، لباس خاصی که میپوشند، منطقه خاصی که میرند، در قالب یک لشکری با یک هیمنهی حرکت میکنند، خب اینها معلومه مجاهدند. اگرچه اخلاص برای اونها هم خیلی خوبه، در همون معرکه هم باید اخلاصشون سنجیده بشه، ولی بالاخره اونها یه مرتبه ای از دیده شدن رو دارند. مردم میگن ایشون مجاهده، میبینن کسی که داره نماز میخونه همه میبینن آقا ایستاده به نماز، ولی روزه از اون جهت که پنهان است، تا خودت اقرار نکنی کسی نمیدونه تو روزه هستی یا نه. فرمود خدای متعال روزه را واجب کرد تا درجه اخلاص مردم رو بسنجه. آجای قرائتی حفظه الله میفرمودند که مزاح میکردند اگر انسان 29 روز ماه مبارک رمضان هر روز سحر بیدار شه، غذا بخوره، مفصل هم غذا بخوره، روزه بگیره، به هیچ که نمیگه آقا من امروز غذا خوردم و روزه گرفتم. ولی اگر یک روز احیانا سحر بیدار نشد و گرسنه روزه گرفت، هر کیو میبینه میگه خب این نباید باشه دیگه، تو چرا نگفتی 29 روز غذا خوردم و روزه گرفتم؟ همین یک روز رو میگی، معلومه یه جای کار میلنگه. خدای متعال این روزه را واجب کرد چون ظاهری ندارد، ظهور و بروزی ندارد که میزان اخلاص خلق سنجیده بشه. والحج تقربتن للدین، بعضی از نسخ داره تقربتن، بعضی از نسخ داره تقویتن. تقربتن للدین به معنای نزدیکی آحاد مسلمان هاست. خدای متعال این حج را واجب کرد تا از اقصامقات عالم اسلام مردم بیان، فرهنگ دینی رو ببینند. اون ارتباطات اجتماعی گرفتاری هایی هست، مسئله فلسطین است، مسئله بحرین است، مسئله یمن است، در کنار همین حج این مشکلات عمومی جهان اسلام برطرف بشه، تقربتن للدین موجب نزدیکی اهل دین بشه. این اگر تقریبه بخوانیم، ولی بعضی از نسخ دارن تقویتن، این تقویه معروفتر و مشهورتره، یعنی والحج تقویتن للدین. اگر کسی در ایام حج حضور پیدا کرد، دو تا کار انجام داده: یک، خودش رو تقویت کرده. اعمال حج اعمال سختی هستن، اصلا احکام حج احکام سختی هستن. اعمال حج، اون مراسمی که در مشعر است، در عرفات است، خود طواف، در اون ازدحام، رمی جمرات، هر کدام از اینها سختی های خاص خودش رو داره. فرمود اگر کسی بتواند این سختی ها رو به خودش هموار کنه، این تقویت کرده دین خودش رو. از یک طرف هم تقویت دین است، یعنی هر ساله یک عده زیادی جمعیت میلیونی حاضر می شوند با آداب خاصی، با برنامه ریزی خاصی، گرامی می دارند آیین دین را. این موجب تقویت دین میشه. شما حساب کنید اگر حج نباشه، خب وقتی که دیگران دارن نگاه میکنن میگن این دین اسلام، جمعیتش کو؟ نماز که هر کی تو خونه خودش میخونه، این جمعیت اسلام کو؟ مسلمان ها کجان؟ حج است که نمود پیدا میکنه. پس این حج موجب تقویت دین است، موجب تقویت خود این حاجی است و موجب تقریب و نزدیک شدن قلوب مؤمنین به یکدیگر است. جمله بعد امیرالمؤمنین فرمود و الجهاد عزاً للاسلام، خدای متعال جهاد را واجب کرد، چرا که جهاد موجب عزت اسلام است. همون چیزی که در خطبه 27 فرمود و ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاءه، تا اونجایی که فرمود فمن ترکه رغبه ان البسه الله ثوب الذل، اگر کسی روی از جهاد برگردان، این لباس مذلت را به تن کرده است. عزت در گرو جهاد است، والجهاد عزاً للاسلام، ولی اگر کسی این جهاد را ترک کرد، فرار کرد، این خودش لباس ذلت پوشیده و به مسلمان ها هم این لباس ذلت را پوشانده است. فرمود والامر بالمعروف مصلحتا للعوام، امر به معروف را خدای متعال واجب کرد، چرا که این سبب اصلاح توده های مردم است. عوام مردم به سبب امر به معروف راه درست رو می روند. در واقع حضرت می فرماید اکثریت جامعه گرفتار نیستند، گناهکار نیستند، آلوده نیستند. اینها یه مقداری تنبلند، اینها نیاز به مشوق دارند. ما بعد امر به معروف کنیم، تشویقشون کنیم، راه درست رو بهشون نشون بدیم، رسیدن به کارهای خوب رو برای مردم آسان کنیم. انجام دادن گناه سخت باشه ولی انجام دادن اعمال عبادی راحت باشه. نماز جمعه باید همه جا به راحتی بدون دریافت هزینه‌ای برای همه میسر باشه برن نماز جمعه. ولی اگر کسی خواست شراب پیدا کنه باید اونقدر زحمت و سختی داشته باشه که اصلا قیدش رو بزنه. حالا الان این گونه هست یا نه کار ندارم، ولی فرمود امر به معروف را خدا واجب کرد تا عموم مردم در مسیر هدایت قرار بگیره. یعنی حضرت می فرماید عموم مردم نیازمند به تشویقند، امیدواری می خواهند، راه درست رو باید نشونشون. اینها مخالف نیستن، معاند نیستن، اینها گاهی تنبلن، گاهی یادشون میره، گاهی یادش هم هست یکی رو میخواد بهش بگه آقا بلند شو ورزش کنیم، دست من میخوام برم کوهنوردی تو هم با من بیاد. تحریک اینها رو فرمود خدای متعال امر به معروف رو واجب کرد تا توده مردم، عموم مردم به راه بیفتن. و از اون طرف و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء، رد به معنای بازداشتن، نگه داشتن. خدای متعال نهی از منکر رو واجب کرد تا سفیهان و نادانان از انجام گناه باز داشته شوند. او خودش میخواد خطا کنه، گناه کنه، تو باید جلوش رو بگیری. فلسفه نهی از منکر اینه، جلوی گناه گناهکار گرفته باشه. خیلی تعبیر زیباست. اون جایی که امر به معروف است، حضرت فرمود مصلحتا للعوام، عموم مردم اینطوری هست، نیاز به امر به معروف دارن. یک عده کمی هستند وقتی که عوام مردم یه طورن، اون طرفش دیگه میشه خواص، میشه گروه کم. یه گروه کمی از مردم هستند که نیاز به نهی از منکر دارن، مرتکب منکرند و باید اونها رو جلوشون رو گرفت. عموم مردم رو با زبان خوش، عموم مردم رو با نشون دادن راه درست میشه اصلاح کرد. عده کمی هستند که نیازمند به نهیان، نیازمند به بازداشتن. و نکته زیباتر این که حضرت گناه را سفاحت میداند. سفیه یعنی دیوانه. حضرت فرمود اگر کسی گناه کنه منکر انجام بشه دیوانه است. آدم و عاقل که گناه نمی کنه. اگر دیدید کسی گناه کرد بدانید و آگاه باشید این از عقل بهره‌مند نیست. هرچه انسان بیشتر در وادی گناه بیفته به دیوانگی و کمخردی نزدیکتره. جمله بعد حضرت فرمود و صلت الرحم من ماتن للعدد. من مات از نمو است، یعنی افزایش. صله رحم را خدای متعال واجب کرد. چرا که موجب افزایش عدد مسلمون هاست. جمعیت شما، کثرت جمعیت شما در گرو صله رحم است. خب اینجا هم نکاتی گفتند شارحین نهج البلاغه، چه ارتباطی هست بین صله رحم و افزایش جمعیت، کثرت عدد. فرمودن صله رحم یه تأثیر ظاهری داره. خب تأثیر ظاهریش اینه که ببینید مثلا اگر یک رفت و آمد در خانواده باشه و این خانواده پشت در پشت هم باشن، این خانواده زودتر ازدواج میکنن چون میدونه گرفتار نیست. دختر عمو، پسر عمو تو این فامیل چهار نفر رو میشناسن، دختر معرفی میکنن، ازدواج شکل میگیره. ازدواج که حاصل شد همه پشت همن، میدانن اگر نیازی بود، جهیزیهی خواستن، خانهی خواستن، کم و کسری بود، همه دست به دست هم می. خب در این خانواده که ازدواج زود شکل بگیرد، همه با هم باشن، مشکلات کمتر باشه، زاد و ولد بیشتره. این خانواده کثرت جمعیت پیدا میکند از جهت ظاهری. صله رحم چون موجب تقویت می شود، هر کسی احساس میکنه پشتوانه ای داره. خب این پشتوانه خیلی مهمه، افزایش جمعیت. از یک جهت دیگه بعضی ها این گونه گفتند که وقتی صله رحم بود قوم و خیش با هم یکی بودن، رفاقت داشتن، رفت و آمد داشتن، مخصوصا در زمانهای سابق که بالاخره دعواهای قومی و قبیله‌ای زیاد بود، وقتی که اینها با هم باشن در درگیری ها و نزاع ها، این قبیله‌ای که برای خودش یه جایی هست، دشمن اگر بهش حمله کرد اینها محکم جلوی دشمن می ایستن، کشت و کشتارشون کمتره. حضرت فرمود من ماتن للعدد، موجب افزایش عدد میشه، کشته هاشون کمتره. این از جهت ظاهری است، چه اینکه کشته هاشون کمتر بشه، چه اینکه زاد و ولدشون زیاد بشه، اینها همش تأثیرات ظاهری صله رحم است. ولی صله رحم از جهت معنوی هم تأثیرات فوق العاده ای داره. در روایات ما فرمودن صله رحم عمر را طولانی میکنه، موجب سلامتی جسمه. تو صله رحم رفتی، مرگ و میر در این طایفه کمتره. مرگ و میر که کمتر بود، جمعیت شما بیشتره، طول عمرهای شما بیشتر میشه. پیغمبر اکرم فرمود صله الرحم تعمر الدیار و تزید فی الاعمار و انکان اهلها غیر اخیار. خیلی عجیبه، فرمود صله رحم باعث افزایش عمر میشود، صله رحم باعث آبادانی شهر و دیار میشه. بلا فاصله فرمود این حرفی که من میزنم نه برای مؤمنین است، فکر نکنید اگر مؤمنین صله رحم کردن این گونه است. حتی کسانی که جزء خوبان عالم نیستن، مؤمن و مسلمان هم نیستن، کافر است ولی چون صله رحم میکنه عمرش طولانی است، زندگیش خوبه، رزق دنیایش میاد. فرمود این فقط مربوط به مسلمان نیست، غیر مسلمان هم اگر این عمل رو انجام بده خدا این عمل رو دوست داره، ببینی رزقش زیاده. کافره ولی وضع مالش خوبه، صله رحم میکنه. کافره ولی عمر طولانی داره. چرا؟ چون این صله. پس از جهت معنوی هم وقتی که صله رحم باشد سلامتی هست، مرگ ها به تعویق میفته، ارتباطات معنوی در ارتباطات ظاهری ما نقش به سزایی داره. فرمود و صله الرحم من ماتن للعدد و القصاص حقنا للدماء. حقن به معنای حفظ است. حضرت فرمود قصاص را خدای متعال واجب کرد، چرا که حقن دماء است، موجب حفظ خون هاست. حفظ خون در گرو و قصاص است، همون چیزی که قرآن فرمود ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اگر شما فهمیده باشید میبینید درسته که الان یک نفر رو به چوبه اعدام کشیدن، ولی این اعدام ده ها و صد ها نفر رو از مرگ نجات داد. یک قاتلی که جانیست، چاقو به دست افتاده در شهر، تا حالا یه نفر دو نفر ده نفر رو کشته، از این به بعد هم میکشه. تو باید او رو اعدام کنی، او رو که اعدام کردی حیات است برای بقیه. این کسانی که امروز اومدن مخالفت با قصاص میکنند، آقا اعدام نکنید، اعدام چیز بدیه، خانواده مقتول باید ببخشه. بله بعضی از موارد ببخشن، طوری نیست، ولی ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این آقا که متنبه نشد، این قاتل که سرش به سنگ نخورد، تا دیروز یه نفر رو کشت، امروز جری میشه ده نفر دیگر رو میکشه. بعد شما جوابگو هستید، کسانی که قصاص رو دارید مذمت میکنید. قصاص حیات است. امیرالمؤمنین فرمود خدای متعال قصاص را واجب کرد، حقنا للدماء، تا خون بقیه رو حفظ کنه. یه قاتل به خودش اجازه نده هر کسی رو دید بکشه، بدان یک اشد مجازات در انتظار اوست. و اقامت الحدود اعظاما للمحارم، خدای متعال حدود را و بپاداشتن حدود را بر ما واجب کرد. چرا؟ تا اعظاما للمحارم، تا گناهان بزرگ شمرده بشن. اگر بعضی از گناهان حد و تعذیر نداشته باشن ما از کنارشون راحت میگذریم. فرمود زنا اگر عادی بود یک جزا داره، اگر زنا محسنه بود، العیاذ بالله یه زنی شوهرداری زنا داد یا یک مردی که همسرداش زنا کرد، فرمود این دیگه مثل اون قبلی نیست، خیلی شدیدتر با او برخورد کنید اگر ثابت شد. این بحث حدود و دیات که آمد، این بحث تعذیر که آمد، دیگه میبینید گناهکار دست پای خودش رو جمع میکنه و اقامت الحدود اعظاما للمحارم. معلوم میشه این گناهی که خدا این شدت و حدت رو در حدش قرار داده چه گناه بزرگی است. ارتکاب اون گناه در سطح جامعه کم میشه. اقامه حدود و تعذیرات باعث میشه که گناهان، مخصوصا اون گناهانی که حد و تعذیر خاصی دارن، در نگاه گناهکار بزرگ جلوه کنن و کسی مرتکب اونها نشه. از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت هست، فرمود اگر 40 روز یه باران مفصلی بر زمین ببارد چقدر خوبه. این زمین رو ما میگیم احیا شد. بهار که میشه میبینید از در و دیوار این زمین گل و گیاه میروید. فرمود اجرای یک حد، اجرای یک تعذیر از 40 روز باران نافع اثر بخش داره. اون باران آمد زمین را احیا کرد. یه تعذیر و حدی که در جامعه اجرا شد، هزاران نفر دست و پاشون رو جمع کردن، گناه نکردن، جانشون زنده شد. زمین زنده بشه و کجا جان کسی زنده بشه. حضرت فرمود اقامه حدود برای اعظام محارم از بزرگداشت گناهان و ترک و شرب الخمر تحسینا للعقل. خدای متعال واجب کرده است که ما سمت شراب نریم، سمت مسکرات نریم، چرا که میخواست عقل ما را حفظ کند. تحسینا یعنی تحفیزا، حفظ کند عقل ما را. عقل بسیار بسیار مهمه. اگر عقل از بین رفت، انسان مرتکب هر گناهی میشه. ولی اگر عقل حفظ شد، بسیاری از گناهان به طور خودکار از بین میره. فرمود تو سمت شراب نرو. شراب که خوردی، مست که شدی، دیگه قتل هم ممکنه پیش بیاد، گناهان دیگر هم ممکنه پیش بیاد. اونهایی رو که میخوان واداره به گناهان شنیع کنن، مستشون میکنن، چون در اون حالت دیگه اختیار دست خودش نیست، عقل از بین رفته، هر گناهی میکنه قتل میکنه. فرمود عقل رو باید حفظ کنید. حفظ عقل از اوجب واجبات است و هر چیزی که عقل رو زائل میکنه باید سمتش نرید. شراب عقل رو زائل میکنه، هر چیزی که مستی آور است عقل رو زائل میکنه، نباید سمتش برید. فلسفش اینه. در جمله بعد فرمود و مجانبت از سرقه ایجاباً للعفه. مجانبت یعنی دوری. خدای متعال به ما امر کرد که از سرقه، از دزدی دوری کنید، مبادا سمت دزدی برید. چرا؟ چون ایجاباً للعفه، دزدی نکردن موجب عفت می شود. عفت اینجا به معنای عفت مالی است. حالا اون عفتی که ما تو فارسی میگیم معلای عفت جنسیست بیشتر. عفت اینجا عفت مالیست، همون گونه که قرآن کریم میفرماید یه عده‌ای هستند که گرفتار مالی هستند، مشکلاتی دارند، ولی اینها اونقدر بزرگوارند که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. این تعفف چه تعففی است؟ نه اینکه مثلا خیلی انسانهای چشم پاکی هستند، چشم پاک هم هستند، ولی اگر کسی اینها رو نگاه کنه، با اینکه فقیرن ولی به هیچ وجه دست رازی نمی کنن به مال مردم، مدام گلایه نمی کنن، مدام دنبال تشدیگری و گدایی نیستن. یه نفر که از دور اونها رو میبینه فکر میکنه وضعشون خوبه، در حالی که اینها از جهت اقتصادی مشکل دارن. قرآن به این حفظ کردن خود از دست برد زدن به مال دیگران میگه عفت. عفت معنای گسترده ای داره، هر گونه خودنگهداری رو میگن عفت. حالا اونجا در امور شهوانی یک معنای عفت، اینجا در امور مالی هم یکی. فرمود خدای متعال سرقت را حرام کرده تا امنیت اجتماعی و اقتصادی برقرار بشه. دست درازی به اموال دیگران در جامعه پیش نیاید. و ترک الزنا تحسینا للنسب. خدای متعال زنا را حرام کرد، چرا که میخواست نسبها حفظ بشه. پدر و مادر هر کسی باید مشخص باشن. این یکی از فلسفه هاست. وجود مقدس امام هشتم سلام الله علیه امور دیگری را هم در فلسفه حرمت زنا بیان کردن. روایت اینه که امام رضا فرمود حرم الزنا لما فیه من الفساد. زنا حرام شد چون فسادهای متعددی درش بود. من قتل الانفس، یکی از فسادهایی که در زنا پیش میاد قتل نفسه. این قتل نفس دو تا معنا داره. یکیش اینه که یه وقتی یه دختر و پسری علیاذ بالله یه کاری میکنن، خانواده هاشون با خبر میشن، خانواده دختر میرن اون پسر رو به قتل میرسانن. این یک وجهه، یعنی وقتی این گناه انجام شد امکان کشت و کشتار هم هست، کما این که در جوامع هم بسیار بسیار این اتفاق میفته. و اما از این مهمتر آن است که اگر این اتفاق افتاد و العیاذ بالله بالاخره بچه‌ای شکل گرفت، خب اینها میرن سقط میکنن این بچه رو. فرمود که زنا یکی از مضراتش اینه که موجب قتل نفسه، یا حالا سقط جنینی است یا یک کشت و کشتاری. امام هشتم فرمود. باز در ادامه فرمود و ذهاب الانصاب، این نسبها دیگه از بین میره، پدرش که یا پسرش که مشخص نیست. و ترک تربیه للاطفال، خب کسی که پدرش او رو قبول نمیکنه، مادرش او رو قبول نمیکنه، این بچه تربیت درستی هم نخواهد شد. فردا میشه سربار جامعه، فردا میشه یکی مثل پدر و مادرش. و فساد المواریث موجب ارث، از هم نمیبرن دیگه، مستحضرید از جهت فقهی زنازاده از پدرش ارث نمیبره. فرمودیم قواعد فقهی و ارثی به هم میخوره. و ما اشبه ذلك من الوجوه، این چند تا از علت ها بود. علت های دیگری هم داره چرا زنا حرام شد. این فلسفه شه، ببینید چه تبعات متعددی داره. فرمود همه اینها مد نظر بود و به شما گفتن این کار رو نکنید، این کار رو بکنید. حفظ امنیت اجتماعی در گرو اینهاست. و ترک اللواط تکثیرا للنسل، حضرت فرمود اگر امر شدیم به ترک لواط به خاطر این است که نسل بشر تکثیر بشه. متاسفانه این بلای همجنسگرایی مساوی است با قطع نسل بشر، چیزی که امروز غرب و دشمنان بشریت دنبال او هستند. نه تنها لواط، بلکه هر کاری که منافی با فطرت بشر و این ساختمانی است که خدای متعال در عالم خلق کرده، اون کار حرامه. حالا چه زنا باشد که یک نفر پا از همسر خودش دراز تر کنه، چه لواط باشد این که همجنس با همجنس باشه، چه این که یک نفر بره با یه حیوانی نزدیکی کنه. فرمودن در هر سه حالت حرمت. تو باید خودت رو در مسیر تکوین قرار بدی، اون طبیعتی که خدا خلق کرد جلوی اون نباید قرار بگیری. هر کاری اونجا قرار گرفت حرام. این که قرآن کریم فرماد بل هم ازل یه دی حسن از حیوان بدترن، اینه. حیوان با هم جنس خودش هیچ وقت رابطه برقرار نمی کنه، ولی انسان به جایی می رسد که بل هم ازل از اونها هم پایین تر میره. و ترک اللواط تکثیرن لنست. جمله بعد حضرت فرمود و شهادات استظهارن علی مجاهدات. شهادات اینجا به معنای شهادت و قتل فی سبیل الله نیست، اینجا شهادت دادن در دادگاه مد نظره. حضرت فرمود خدای متعال واجب کرد که هر کسی که میتواند بره در دادگاه شهادت بده. چرا؟ استظهارن علی مجاهدات. استظهار یعنی اظهار حق کردن، تا حق را اظهار کند در اون جایی که مجاهدات است. مجاهدات یعنی انکار، این میگه حق با من، اون میگه حق با من. تو اگر شهادت میتوانی بده برو شهادت بده، بگو من سر فلان قضیه بودم، حق با فلان نیست. خدای متعال این شهادت رو واجب کرده تا از اون طرف این بگو مگوها و خصومتها از بین بره. مهمترین امری که میتواند یک پرونده قضایی رو از بین ببره، مختوم کنه، همین شهود است. و شهود خیلی خیلی نقش مهمی دارن. قرآن کریم برای شهادت دادن در دادگاه دو تا بحث داره، یکی وجوبش، یکی ترک شهادت گناه بزرگی است. وجوبش اینه فرمود ولا یعب الشهداء اذا مادوا، اگر شما را به دادگاه فراخوندن مبادا نرید، مبادا شانه از زیرش خالی کنید، بگی این همسایم و اون فامیلم اگه این شهادت دادن بر ضدش بر علیهش با من بد میشه، اینها دلیل نیست ها، واجبه که برید شهادت بدید. در جای دیگر فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، مبادا پنهان کنید. اونجا گفت حتما برید، اینجا فرمود اگر پنهان کاری کردید، کتمان کردید، گفتی من یادم رفته، من نمیدونم، اینجا تو قلب دچار گناه شده. قلب که دچار گناه بشه دیگه به این سادگی ها اصلاح نمیشه. این نشان دهنده مشکل عمیقی است که در وجود انسان قرار داده. جمله بعد فرمود و ترک الکذب تشریفا للصدق، خدای متعال دروغ را حرام کرد تا جایگاه صدق را، جایگاه راستی و درستی را بالا ببره. زندگی اجتماعی ما در گرو صدق است. اگر ارکان این زندگی اجتماعی نباشد دیگه زندگی اجتماعی معنا نداره. جامعه‌ای که بناش بر دروغ است، هیچ کسی به هیچ کسی نمیتواند اعتماد پیدا کنه. پیغمبر فرمود ایاکم والکذب فانه من الفجور و هما فی النار، دروغ از فجور است و دروغ و فجور هر دو جهنمند. نه اینکه فردای قیامت تو میری جهنم، اون که مسلمه. فرمود اصلا این دروغ گفتن جهنمه، تو خود جهنمی، دروغو خودش جهنمه، جهنم هم میره ولی تو جهنم را میسازی، نه اینکه تو را در جهنم بیندازن. جمله بعد فرمود و السلام امانن من المخاوف، مخاوف معنای ترس هاست. فرمود اگر دو نفر به هم برسن و سلام کنن، سلامون علیکم سلامون علیکم، اینها دارند به هم یک نشانه ای میدهند، یک پیامی میدهند، آقا از جهت من به تو هیچ ضرری نمیرسد. امانن من المخاوف، امنیت از ترس ها، مخصوصا در اون صدر اسلام که بالاخره مشخص نبود این دوست این دشمنه. وقتی که در جمعی وارد میشی سلام میکنی، یعنی از طرف من به شما هیچ خطری متوجه شما نیست، من با شما کاری ندارم. و اونها وقتی جواب سلام تو رو میدن، یعنی ما هم ایزن ضرری به تو نمیزنیم. حالا ببینید این جایگاه سلام کجاست که به ما فرمودن هر وقت کسی رو دیدی سلام کن. پیغمبر پیشی میگرفت در سلام کردن. و اگر پایبند باشیم به فلسفه سلام، سلام کردیم دیگه بهش خیانت نکنیم، سلام کردیم پشت سرش حرف نزنیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، مفاد این سلام رو نگه داریم، خیلی وضع زندگی ما بهتر میشه. و دو جمله پایانی که این دو جمله جزء جملات مهم خطبه فدکیه فاطمه زهرا هستن، وقتمون هم گذشت، فرمود و امامته نظامن للامه، خدای متعال امامت را واجب کرد تا به امت یک نظم و انتظامی ببخشد. و طاعته تعظیمن للامامه، و اگر این امامت خاص کارش رو در جامعه درست انجام بده باید مردم از او اطاعت کنند. خدای متعال اطاعت از امام را برای تعظیم امام قرار داد. هرچه یک رهبری یک امامی در جامعه بیشتر اطاعت بشه، اطاعت او نگاه مردم به او رو بالا میبره، در جایگاه در قلب مردم جایگاه بهتری پیدا میکنه و قطعا نظام بخشیدن و سر و سامان دادن کارها راحت تر خواهد شد. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.